بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استصحاب زمانی مستقر مقید به زمان بود. مولای روز پنجشنبه به عبدش میگه فردا تا ظهر تو مجلس جلوس، تو مسجد جلوس بکن. جلوس یک امر زمانیه، مستقرم هست، اما مقید به زمان شده. تا این زمان من از تو جلوس میخوام. وقت ایشون میفرما نه، ایشون همه خصوصیاتی که در دلیل ذکر میشه اگر اون خصوصیات باشه حکم هست، خصوصیاتی که در دلیل ذکر میشه وجودن و عدمن دخیل در حکمه. یعنی اگر یک خصوصیتی در دلیل ذکر شد، تا اون خصوصیت هست اون حکم هست، اون خصوصیت بره اون حکم میره. مثلا به شما گفتن صوم یوم الخمیس، روز پنجشنبه روزه بر شما واجبه. خب پنجشنبه که شما روزه گرفتی دیگه معنا نداره بگی جمعه استصحاب میکنم، نمیدونم آیا جمعه ام روزه واجبه یا نه. نه دیگه، یوم الخمیس مقوم حکمه، یعنی روز پنجشنبه روزه بر شما واجبه. اگر گرفتی معنا نداره بگی نمیدونم جمعه ام واجبه یا نه، استصحاب میکنم وجوب رو. معنا نداره، پنجشنبه با جمعه دو امر متغایره. خصوصیات مذکور در دلیل تابعه، یعنی حکم تابع خصوصیات وجودن و عدمن، و یکی از خصوصیات و مشخصات زمانه. خب در اینجا که به شما گفته اجلس الی زوار، این خصوص زوار مقدم حکمه، دخیل در حکمه. زوال که شد دیگه بعدن معنا نداره بگین استصحاب میکنم که بعد از ظهرم جلوس واجبه. پس اصلا جای استصحاب نی. چرا؟ برای اینکه الی زوال مقیده، مقوم قوام حکم اینه. وقتی این موضوع بره حکمم میره، وقتی قوام حکم بره خود حکمم از بین میره. با این مطالبی که عرض شد معلوم میشه آقای نراقی چه اشتباهی کردن. نه تنها یه دونه، ایشون بعد از ظهر جمعه دو تا استصحاب جاری میکنه در این مثال. چرا؟ میگه تا قبل از اینکه پنجشنبه امری نیامده بود ما یه دونه یقین داشتیم. یقین به چی؟ عدم تکلیف. تا امر نیامده بود که اجلس فی المسجد الی زوار، ما یک یقین داشتیم، اونم یقین به عدم تکلیف. الان که دستور آمده تا ظهر روز جمعه تو مسجد جلوس بکن، این الان یه یقین دومی اضافه شد. یعنی از ازل تا صبح جمعه یقین به عدم وجوب جلوس، از صبح جمعه تا ظهر جمعه یقین به وجوب جلوس. دو تا یقین ما داریم. بعد از ظهر که من شک میکنم آیا جلوس واجبه یا نه، دو تا یقین داریم. لا تنقض الیقین بشک، هم باید اون یقین عدم ازلی رو رعایت بکنی و استصحاب کنی بقایش را. یعنی بعد از ظهر جمعه بگی نمیدونم جلوس واجبه یا نه، از صبح تا ظهر که واجب بوده، بعد از ظهرم واجبه. در ازل واجب نبوده، صبح فقط تا ظهر قطعه اول واجب شده. بعد از ظهر چی؟ بعد از ظهر هم استصحاب میکنه، میگیم در ازل واجب نبوده، حالا واجب نی. آمده گفته هیچ کدام از این دو تا یقین اولویت بر دیگری نداره، لذا هر دو یقین رو رعایت بکنی. یک یقین رعایت کن عدم ازلی و بگو بعد از ظهر جلوس واجب نی. یک یقین مال صبح تا ظهر بگو جلوس واجبه، تعارض دو تا استصحاب متعارض. این کار ایشون. خب این کار منحصر به این مثال نی، در مثال‌های زیاد شرعی ایشون این کارو کرده. در خیلی از مثال‌ها، حالا عرض کردم یه مثال معمولیه، اما در مثال‌ها و مسائل شرعی زیاد ایشون این کارو کردن که ایشون به عنوان نمونه سه تاشو نقل می‌کنن. مثال اولش دیرو اشاره کردیم. الان ماه رمضان، من روزم، ساعت 9 هم سالمم. یه دفعه از 9 به بعد یک تب شدید حما، یک تب شدید عارض میشه، ساعت 10 هم خوب میشم. خب ساعت 9 روزه بر من واجب بوده، خبری نبوده. ساعت 10 هم که آدم معمولی شدم، روزه عیبی نداره برام. این وسط، این نیم ساعت سربی که من مبتلا به این تب شدید شدم و قهرن مجوز افطار داشتم، دیگه وجوب روزه از من ساقط شد در اون مدت تب. اما الان که ساعت 10 شده شک میکنم افطارم چیزی نخوردم، هیچ دارویی من چیزی هم مصرف نکردم. حالا که ساعت 10 خوب شدم شک میکنم آیا روزه واجبه یا نه. دو تا استصحاب. یه استصحاب وجوب صوم ساعت 9. ساعت 9 که چیزی نبود، روزه واجب بود. الانم استصحاب کن بگو روزه واجبه. یه استصحابم عدم ازلی، یک موقعی بوده که روزه واجب نبوده، اون موقع که هیچی نبوده، جعلی نکرده شارع. شارع بعدن جعل جعله وجوب کرده برای روزه. حالا من شک دارم آیا این جعله وجوبی که کرده شاره، چون جعل مسبوق به عدمه، این احکامی که ما داریم شاره جعل کرده اینا یه موقعی نبوده، تمام این حرامه جعل حرمت برای این، جعل وجوب برای او، جعل همیشه مسبوق به عدمه. من نمیدانم یک موقعی که یقینا هیچی وجوب نداشته شاره بعدن آمده جعل وجوب کرده برای روزه. حالا نمیدونم این جعل وجوبی که شاره کرده برای روزه، آیا روزه ای هم که یه خود توش تب باشه اونم براش جعل وجوب کرده؟ حاصلش که نکرده، یه موقعی که جعلی نبوده بعد جعل وجوب شده برای روزه. حالا من شک میکنم این شاره که جعل وجوب کرده برای روزه، آیا روزه ای هم که توش یه ساعت آدم تب بکنه اونم براش جعل وجوب کرده از عدمشه؟ پس روزه واجب نی، استصحاب یک ساعت قبل وجوب حالا واجب، استصحاب این که یک موقع اشاره جعل وجوب نکرده بوده بعدن جعل وجوب کرده، نمیدانم این جعل وجوب آیا روزه هایی هم که یک ساعت توش تبه برای اونام جعل وجوب کرده است، اینیست که نکرده، پس بر من روزه واجب نی. این مثال اول. مثال دوم، یه نفر میره وضو میگیره متطهر میشه، میشه متطهر و طاهر، بعد خلاصی مقدار رطوبات مشکوکه ازش خارج میشه، چون اگر بول خارج بشه که تکلیفش روشنه، اون مقطوع و رافعی است، رفع میکنه طهارتو، نه رطوبات مشکوکه وزی و وزی و وزی که از این رطوبات ازش خارج میشه، حالا شک میکنه آیا با خروج این رطوبت اون طهارتش باقیه یا از بین رفته. استصحاب بکن طهارت قبل از خروج مذی، یه ساعت پیش که شما طاهر بودی، نمیدونی با خروج این مذی طهارت رفع شده یا نه، استصحاب بقای طهارت و استصحاب عدم بقای طهارت. چرا؟ چون یک روزی بوده که وضو سبب طهارت نبوده، شاره جعل کرده، شاره جعل سببیت کرده، گفته جعل تل وضوع سببا لطهارت. حالا من نمیدونم این شاره که جعل جعل طهارت جعل سببیت کرده، یعنی وضوع رو سبب طهارت قرار داده، آیا وضوع معقب به خروج مذی هم سبب طهارت قرار داده؟ آخه الان این وضوع من معقب به مذیه، یعنی بعد از اون مذی خارج شده. من میدانم یک موقعی سببیت نداشته وضوع برای طهارت، اینو شارع جعل کرده، حالا که جعل کرده نمیدانیم آیا هر وضوعی رو، یعنی حتی وضوعی هم که معقب به خروج مذی باشه، اونم جواب طهارت قرار داده یا نه. بعد قدر متیقنشو بگیریم، قدر متیقنش اینه اون وضوعی رو سبب طهارت قرار داده که معقب به خروج مذی نباشه، مال من معقب به خروج مذی، پس طهارت می عنایت فرمودین. استصحاب طهارت یک ساعت قبل، پس طاهرم. استصحاب این که نمیدانم این وضوعی هم که معقب به خروج مذی بعدش مذی خارج شده، آیا اینم سبب طهارت قرار داده یا نه. قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش اینی که وضوعی رو سبب طهارت قرار داده که چیزی بعدش خارج نشده باشه، نمیدونیم اینو قرار داده یا نه، اصل عدمشه، نتیجتا طهارت به هم میخوره. این دوتا مثال. مثال سوم، لباسی دارم ملاقات با بول کرده، میدونید که بول اشد دون نجاساته، که نجاسات دیگه با یک بار آب غلیل هم شما بخوری پاک میشه، اما نجاست بولی، لباسی که ملاقات با بول کرده دو بار تطهیر میخواد، شما یه بار آب میریزید این لباس، شک میکنی آیا پاک شد یا نه، دو بار بریدین که حتما پاکه، قبل از این هم که یک بار بریدین که حتما نجس بوده، نه یک بار ریخته، یک مقدار آب غلیل ریخته به این لباس بولی، حالا شک میکنه آیا با این یک بار شستن این نجاست بولی از بین رفت یا نه. استصحاب بکن بقای نجاست قبل از یه بار شستن، قبل از یه بار شستن که نجس بود، نمیدونی با یک بار شستن پاک شد یا نه، استصحاب کن نجاست قبل الغسل را، ولی نه از اون برم استصحاب کن عدم نجاست را. چرا؟ چون یه موقعی بوده که شاره بول رو سبب نجاست قرار نداده بوده، بعدن شاره این کار کرده، تمام این احکام شرعیه که شاره جعل کرده که از اول نبوده، خلقت عالم که شده بعد که شده شاره جعل وجوب کرده، جعل سببیت کرده. حالا من میدانم شاره اومده بول رو سبب نجاست قرار داده، اما شک دارم آیا بولی هم که معقب به یه بار شستنه، چون الان یه بولیست که من یه بار بعد شستم، اونی که یقینیه، یقین داریم بولی که هیچی شستن بعد بعدش نباشه اون سبب نجاسته، اون قدر متیقنه. اما آیا این بولی هم که معقب است به یک بار شستن، آیا اینم سبب نجاست قرار داده؟ استصحاب کن بگو نداده، میشه پاک. پس نتیجتا ایشون در این سه مثال بازم ها ایشون همین سه تاشو نقل میکنن که این مدرگوار نراقی در این سه مثال شرعی دو تا استصحاب جاری کرده، هم وجودی هم عدمی با هم تعارض انداخته. ثم اجرا، نه تنها اجرا در اون مثال عرفی، بلکه همون حرفایی که ذکر کرده بود که تعارض استصحاب وجود و عدم بود، اینا رو اجرا در مسائل شرعی یک، در مسئله وجوب صوم، اذا عرض مرضون یشک فی بقاء وجوب صوم معه، یعنی مع المرض. روز ماه رمضان یک مرضی آمد یک ساعته، مبتلا به حمی و تب شدید شد. حالا شک میکنه بعد از اینکه خوب شده که آیا با اون مرضی که من برام عارض شد بازم روزه به هم واجبه یا نه، آمده چیکار کرده؟ این یک جا دو تا استصحاب جاری کرده تا بیانش بیاد. دیگه کجا؟ وفی، در طهارت، اذا حصل شک و فیها لعجل المزی، طاهر بوده وضو گرفته بوده اما یک رطوبتی به نام مزی، چون بول که حسابش روشنه، وزی و مزی و بعد این رطوبات مشتبهه ازش خارج شده، شک که در طهارت میکنه به خاطر مزی. این دوتا مثال. وفی جای سوم، دوباره اجرا، این دوتا استصحاب رو در طهارت صوب نجس به بول، اذا غسل مرتن، مقصود از نجاست نجاست به بوله، یک بار شسته، بعد این یک بار شستن شک میکنه پاک شدی یا نجه، فحکمه، حکم کرده در اولی به تعارض استصحاب وجوب صوم قبل عروض الحما، حرارت زیاد بدن رو میگن حما، اسمش حماست، یک کنیه هم داره با حما، کنیش ام ملدمه. شما به یه آقای میگه حالت چطوره؟ حالت تب شدید داره. میگه حالت چطوره؟ میگه آقا گرفتار ام ملدم. او خیال میکنه یعنی شما گرفتار خانم بچه‌ها هستی. نه بابا، ام ملدم همین تبه. قرار شما اگه به یه نفر گفتی آقا حالت چطوره؟ گفت من گرفتار ام ملدمم، ام ملدم نه که خانومش باشه، ام ملدم همین تبه، حرارت زیاد. یه اسم داره یه کنیه، اسمش حماس، کنیش هم ام ملدمه. حالا این آقا مبتلا به ام ملدم شده، مبتلا به حما شده، بعد دوباره حالش خوب شده، استصحاب میکنه وجوب صوم قبل از عروض حما رو، یعنی وجوب ساعت 9 رو، از اون و استصحاب عدمهی، یعنی عدم وجوب صوم، استصحاب عدم اصلی یعنی عدم ازلی، استصحاب میکنه که یک موقعی که وضو وجوب نداشت شارع جعل وجوب کرده. حالا نمیدونم شارعی که وضو رو وساب روزه رو جعل وجوب کرده، آیا روزه ای هم که یه قدری توش تب باشه مریضی باشه اونم براش جعل وجوب کرده نکرده، پس نمیخواد روزه بگیریم. استصحاب وجوب صوم یک ساعت پیش این یکی، استصحاب عدم وجوب صوم قبل از وجوب، چون قبل از این وجوب عدم وجوب بوده، شارع جعل وجوب کرده. نمیدانم این جعل وجوبش آیا مطلقه یا نه، روزه هایی که توش تب نباشه، قدر متیقنش اینه روزه ای که توش تب نباشه جعل وجوب کرده، اما این روزه من که قدری درش تب بوده آیا اینم جعل وجوب کرده؟ نه خیر نکرده، خط روزه واجب نی. این مثال اول. بریم سراغ مثال دوم. در مثال دوم این صحیح حکم کرده به تعارض استصحاب بقای طهارت قبل المزی تا قبل از خروج این رطوبت که یقینا متطهر بود، نمیدونه با خروج این طهارت از بین رفته یا نه، استصحاب طهارت قبل المزی، اما استصحاب عدمی، استصحاب طهارت بکنه یعنی متطهره دیگه، نمیخواد وضو بگیره، ولی یه استصحاب هم میکنه که نه طهارت هم باقی نی. با چه جور؟ یک موقعی شارع وضو رو سبب طهارت قرار نداده بوده، چون بعدن به جعل شارع وضو شده سبب طهارت. یک موقعی همیشه جعل ها مسبوق به عدمه، یعنی شارع بعدن که مکلفین آفرید آمد وضو رو سبب طهارت قرار داد. خب اون چه که قدر متیقنه، وضویی که معقب به خروج مزی نباشه اونو یقینا سبب طهارت قرار داده، اما وضویی هم که معقب به خروج مزیه مثل همین وضوی من، که بعد از وضوء مرج آمده، آیا اینم سبب طهارت قرار داده؟ از این چی قرار نداده، پس من متطهر نیستم. آمده در دومی هم حکم کرده به استصحاب وجودی که طهارت قبل از من، استصحاب عدمی چجوری؟ اصل عدمه، جعل شارع است الوضوء سببا للطهاره بعد المز. نمیدونم وضوعایی هم که معقبه به مزیه بعدش مز خارج میشه آیا اونا رو هم سبب طهارت قرار داده؟ نه، از عدمشه. یعنی چنین وضوعی رو نمیدونم شارع سبب طهارت قرار داده یا نه، از اینش که قرار نداده، پس به حکم اولی میشم متطهر، به حکم دومی میشم غیر متطهر. و در سومی حکم به تعارض استصحاب نجاست قبل الغسل. قبل از اینکه یک بار بشوره که یقینا نجس بود، اگرم دو بار بشوره که یقینا پاکه، اما این یک بار شسته، نمیدونه با این یک بار شستن این نجاست آلوده به بول پاک شده یا نه. استصحاب میکنه نجاست قبل از یک بار شستن رو، میگه نجسه، ولی استصحابم میکنه که نه نجس نی. چرا؟ چون یه موقعی بول سبب نجاست نبوده، ملاقات با بول سبب نجاست نبوده، شارع جعل کرده. جعل نمیدونیم این شارعی که بول رو، ملاقات بول رو سبب نجاست قرار داده، آیا بولی هم که بعدش یه بار شستن محقق شده اونم سبب نجاست قرار داده؟ نه خیر نداده، پس لباس پاکه. عنایت فرمودی دو تا استصحاب، یکی استصحاب نجاست قبل از یک بار شستن، یکی هم استصحاب میکنه اصل عدم کون ملاقات البول سببا نجاست بعد الغسل مرتن. یعنی بولی که بعدش یک بار غسل محقق شده، نمیدونیم شارع اینم سبب نجاست قرار داده یا نداده، اصل اینیست که نداده، پس لباس میشه پاک. یعنی مرتبه دوم دیگه لازم نیست بشوری. فیتساقط الاستصحابات فی هذه السوره. این کتابایی که دست من استصحابات، اونا استصحابانه، به اعتبار ستاش میشه استصحابات، به اعتبار یکی یکی که هر کدوم دوتا داره میشه استصحابان. این کتاب فی هذه السوره داره، اون نسخه ها فی هذه السوره، فی هذه السوره درست داره، البته هیچ کدومش تو مناهج نیستا. من دیشب تمام مناهج رو مطالعه کردم، از اینجا به بعد آقا ایشون دست میبره تو عبارات های مرحوم نراقی، برای اینکه خلاصش بکنه، چون خیلی مفصله، برای اینکه خلاصه بکنه دست میبره تو عبارات، یه چیزی اضافه میکنه، یه چیزی کم میکنه، و باعث خود مناهج که مشکل واقعا هم از جاهای مشکله. دیشب وقت من خیلی رفت، اما ایشون هم که تیپ سفارش کرده جمله ها رو عوض میکنه، به خاطر ملخص گویی مطلب رو مشکل تر کرده. غرض این یتعارض الاستصحابات فی هذه السوره یا هذه السوره، با این عبارت شما تو مناهج پیدا نمیکنی، منتها ایشون داره از خودش، از مجموع عبارات ایشون میخواد این جملات استفاده بکنه. عنایت بکنی، ایشون این الا میخوره به مثال دومی. مثال دومی کدوم بود؟ استصحاب میکرد بعد از خروج مزی، استصحاب میکرد بقای طهارت رو و استصحاب میکرد عدم بقای طهارت رو. ایشون میفرماد در این مثال سومی که دو تا استصحاب جاری بود، یکی وجودی یکی عدمی، آقای نراقی اگر استصحاب سببی رو جاری بکنه فقط وجودیه، دیگه عدمی جاری نمیشه. میدونه چی گفتیم اینا رو؟ با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه. این آقایی که بعد از خروج مزی شک میکنه طهارتش باقیه یا نه، چرا شک میکنه؟ برای این که نمیدونه این رافعیت داره یا نه، بولو میدونه رافعه، اما شک داره. این آقایی که بعد از خروج مزی چرا این شک میکنه طهارت باقیه یا نه، برای این که نمیدونه این رافعیت داره یا نه. سببش اینه، اصل در این جاری کنه، بگه اصل عدم رافعیت مزیه. وقتی گفت اصل عدم رافعیت من، طهارتش باقی میمونه، اون عدمی دیگه جاری نمیشه، یعنی با این سببی نوبت دیگه نمیرسه. دوباره عرض میکنم، ما گفتیم این آدمی که وضو گرفته متطهر بوده، بعد مرج ازش خارج شده، شک میکنه که در اثر خروج این طهارتش باقیه یا نه، دو تا اصل گفتیم جاری کنه، یکی وجودی بگه طهارت باقیه، یکی عدمی بگه طهارت باقی نی. الا حالا ایشون میگه در این مثال میشه یه کاری بکنی که اون عدمیه دیگه جا جاری نشه، فقط وجودیه جاری بشه، یعنی استصحاب بقاء طهارت. با چه نحوه؟ این چرا شک داره؟ شک داره که این طهارتش باقیه یا نه، برای اینکه نمیدانه این رافعیت داره یا نه، نمیدونه اینم مثل بول رافعیت داره یا نه. خب اصل در سبب جاری کنه، اصل عدم رافعیت این مذیه چی میشه؟ دیگه نوبت به اون عدمی نمیرسه، فقط وجودی جاریه. عنایت بفرمین. ایشون میفرما این سه تا مثال که دو تا استصحاب تعارض میکرد، یکی وجودی یکی عدمی، حالا میخواد دومیشو درست بکنه. ایشون عرض کردم این عبارت اصلا نیست تو مناهجا، ایشون از تمام حرفا این کلمات رو در میاره. الا این که ان الا انه بعضی از نسخه هاست، یا ان یرج طبق این نسخه ها، مگر این که ان یرج رجوع بشه به استصحاب دیگری، نه این که گفتیم در دومی هم دو تا استصحاب جاری میشه، الا این که مگر این که اصل حاکم، اصل حاکم یعنی اصل سببی، مگر این که اصل سببی جاری بکنه که اون حاکم بر استصحاب عدمیه. کدوممون؟ اصل عدم کونهی رافن و هو عدم الرافع. اصل حاکم اینه با، اصل سببی اینه با. این آدم چرا شک میکنه که طهارتش باقیه یا نه؟ برای اینکه شک داره این رافعیت داره یا نه. میگه اصل عدم رافعیت. وقتی گفت اصل عدم رافعیت، دیگه نوبت به اون اصل عدم نمیرسه، فقط همون استصحاب وجودی جاریه. این و عدمه عطف تفسیریه. عدم رافع یعنی چی؟ میخواد توضیح بده. اصل عدم جعل و شارع مشکوک رافعیت رافعا. جعل شارع فاعلشه، مشکوک رافعیت مفعول اولشه، رافعا مفعول دومشه. اینجوری این همون اصل حاکمه با، از سببی است. چرا من شک دارم بعد از این طهارتم باقیه یا نه؟ برای اینکه شک که در رافعیت این دارم. چیکار کن؟ اصل در این جاری کن، بگو اصل عدم جعل شارع، شارع این مشکوک و رافعیت و رافع قرار نداده. وقتی گفتی رافع قرار نداده، دیگه نوبت به استصحاب عدم نمیرسه، فقط و فقط اون وجودیه، یعنی استصحاب بقاء طهارت قبل از خروج من. حالا کار از جاهایی که بعدشون کار داره مشکل میکنه، یه تیکه ایشون عبارت نقل میکنه با حالی که بعد تیکه قبلش هم نقل بکنه تا این جمله بعد. رفقایی که حالا مناهج دارن نگاه کنن، اگه ندارید اینه که من میگم بنویسید. قال بعد قال بیان تو حاشیه که قاطی نشه. قال کی؟ آقا یعنی آقای نراقی. قال هازا، حالا این هازاش هم من اضافه میکنم برای اینکه بهتر مطلب روشن بشه. قال آقای نراقی هازا، هازا میدونید یعنی چی؟ یعنی این که ما گفتیم فقط اصل وجودی جاری میشه، در مثال دوم گفتیم فقط اصل وجودی جاری میشه، یعنی استصحاب بقای طهارت جاری میشه، دیگه نوبت به اون عدمی نمیرسه. هازا لو علما، اونی که ایشون تو مناهج داره و ایشون نقل نکرده، هازا لو علما ان الطهاره مما لا یرتفع الا برافع و اما لولم یعلم. هدایت کردین چقدر ارتباط داره با هم؟ هازا لو علما، اونی که من از مناهج دارم نقل میکنم، هازا یعنی این که ما گفتیم فقط استصحاب وجودی، یعنی استصحاب بقاء طهاره، دیگه عدمیش جاری نمیشه. بعد از اینکه اون سببی رو جاری کردیم، اون عدمی دیگه جاری نمیشه، فقط وجودی. حالا مرحوم نراقی داره میگه، میگه هازا این که ما گفتیم بعد از این اصل حاکم عدمی جاری نمیشه، فقط وجودی جاری میشه، کجاست؟ لو علما ان الطهاره مما لا یرتفع الا برافع و اما لولم یعلم ان الطهاره مما لا یرتفع الا برافع لم نقل فیه به استصحاب الوجود فقط. این فقط هم من اضافه میکنم برای اینکه عبارت بهتر روشن بشه. ببینید آقا، اون لو علما که ایشون نداره اشاره است به شک در رافع، این لولم یعلم اشاره به شک در مقتضیه. اینا رو خیلی دقت بکنید، خیلی واقعا اینجا مشکله. اون لو علما که من گفتم، اون اشاره به شک در رافعه، این لولم یعلمی که ایشون میگه اشاره به شک در مقتضیه. لو علما، اگر ما بدانیم که طهارت طهارت از اون چیزایی است که لا یرتفع الا برافه. طهارت آقا یک ساختمان، یه موقع عرض کردم طهارت یک ساختمان محکمیه، تمام بولدیزرهای دنیا موشکای آمریکا هم بهش بخوره خرابش نمیکنه، فقط یه قطره بول خرابش میکنه. همین یه ساختمان با این عظمت یه قطره بول خرابش میکنه. حالا من میدانم وضو چقدر قدرت داره، انقدر قدرت داره وضو از چیزایی است که طهارت از چیزایی است که لا یرتفع الا برافه. رافه چیه؟ بول. وضو انقدر قدرت داره علما، ما هممون میدونیم اینو که وضو طهارت چقدر قدرت داره. این از چیزهایی است که طهارت که لو بله لو علما ان طهارت، همه ما هایی میدونیم که طهارت از چیزهایی است که لا یرتفع الا برافه، میشه چی؟ شک در رافه. یعنی همه ما ها قدرت طهارت رو میدونیم چقدره، فقط و فقط با رافه از بین میره. رافهش هم چیه؟ بوله. خب اینا که نمیدونم بوله یا نه، علا کلها اون وقت اون میشه شک در رافه، این مقتضیه. اما اگر نه، نمیدانستیم قدرت طهارت رو، نمیدونستیم، نمیدونستیم از اون چیزاییست که لا یرتفع الا به طهارت، اگر شک در مقتضی شد لم نقل فقط به استصحاب وجودی، یعنی عدمیش هم جاری میشه. پس هازا این که من گفتم بعد از اون اصل سببی فقط وجودی جاری میشه، این کجا؟ یعنی اگه شک در رافعه باشه، لو علم که طهارت شک در رافعه، ولی اگر نه شک در مقتضی باشه نمیدونم قدرت طهارت چقدر، نه لم نقل به وجوب فقط، اون عدمی هم دوباره باز جاری میشه. خب حالا یک بار دیگه من از کلم وسوسه دارم، یه بار دیگه این جمله رو عرض میکنم. اون جمله‌ای که من در تقدی گرفتم شک در رافعه، این جمله‌ای که تو کتاب هر شک در مقتضیه، شک در رافعه یعنی چی؟ یعنی همه ما ها میدونیم که طهارت از چیزایی است که لا یرتفع الا به رافعه، این همه ما ها میدونیم، یعنی قدرت طهارت رو میدونیم چقدره، فقط با رافعه از بین میره. خب اینجام که ما رافعه نیوردیم، اون بوله که رافعه. هازا این که من به شما گفتم اصل سببی اگر جاری کردی فقط وجودیه جاریه، دیگه عدمی جاری نیست، این در صورتیست که شک در رافعه باشه، و الا اگه شک در مقتضی باشه قدرت طهارت رو ما ندانیم چقدره. اینجا لم نقل به وجود فقط، دوباره اون عدمی هم پیداش میشه. پس عبارت دوباره میخونیم، قال هازا این که بعد از اصل سببی ما وجودی جاری میکنیم میگیم طهارت باقیه، لو علم که شک در رافعه، و الا اگه لو لم یعلم شک در مقتضی باشه، لم نقل به استصحاب وجودی تنها، بلکه اون عدمی هم دوباره پیداش میشه. این که ما گفتیم وجودی در اون صورته، نه در این صورت. سم مقال، دوباره با آقای 6-4 خط عبارت میخوان نقل بکنن، اصلا ربطی به بحث نداره. واقعا گاهی از اوقات شیخی قدر اون سلیقه تألیف رو از دست میدن، اصلا ربطی به بحث ما نداره. 3-4 خط عبارت مشکل باز دست برده توش، ایشون باز دست برده یه کلماتی رو کم کرده که اصلا معنا رو خراب میکنه. که آدم اون کلام آقای نراقی رو حتما مراجعه بفرمایید. اولا قبل از اینکه شروع بکنیم عبارت رو از ایشون بدونید، آقای نراقی هر جایی میگه استصحاب حال شر، مقصودش استصحاب وجودیه. کسی این حرفو نمیزنه، با حال شر هم وجودی ها رو میگیره هم عدمی ها رو، ولی آقای نراقی عاقبتش اینه، هر جایی میگه استصحاب وجودی استصحاب حال شر، یعنی خودش هم معنا میکنه بلافاصله حال شر یعنی وجودی، هر جایی میگه استصحاب حال عقل یعنی عدمی. پس این اصطلاح از ایشون داشته باشون. اون وقت تو این عبارت ایشون حال عقل رو آورده که آقای نراقی گفته، حال شر رو نیورده. خب اگر حال شر رو شما نیاری آدم نمیفهمه اون حال عقل معناش چیه. حال شر رو شما باید بیاری، اون معنایی هم که ایشون کرده بیاری. استصحاب حال شر یعنی استصحاب وجودی، استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدمی. حالا ایشون چی فرمودن؟ آقای نراقی فرمودن هازا، این تعارضایی که ما گفتیم اینا در احکام شرعیه است، نه در امور خارجیه. امور خارجیه که دست شارع نیست، حیات، ممات، لیل، نهار، رطوبت، خشکی، مرض، اینا که دست شارع نیست، این امورات خارجی حرفا توش نمیاد. یعنی این تعارض استصحابین مال امور شرعیه. حالا فرق امور شرعی با امور عادی چیه؟ در امور شرعی جعل شارع لازمه، در امور عادی امور خارجیه که جعلش، خب لیل لیل دیگه به شارع شاره چه مربوطه؟ این تره دیگه ربطی به شاره نداره. خب این مریضه، این ربطی به شاره نداره، اون حیات داره، اون مماد داره، اینا که قابل جعل نی. امور شرعی قابل جعله، این یک مطلب. وقتی چیزی قابلیت جعل داشت، جعل مسبوق به عدمه، این دوتا مطلب. وقتی مسبوق به عدم شد باید قدر متیقنش رو بگیریم. این مثالا که خوندیم همه اینجور بودا. مثلا نمیدانستی شاره اومده طهارت و سبب طهارت قرار داده، جعل کرده، این مسبوق به عدمه. چون مسبوق به عدمه قدر متیقنش رو باید بگیریم. قدر متیقنش کجاست؟ اونجاییست که مضی بعدش نباشه. طهارتی وضوعی سبب طهارت، قدر متیقنش اینه که مضی بعدش نباشه. حالا فرق امور شرعی رو داریم میگیم. امور شرعی به چیزی میگن که محتاج به جعله. جعل هم که مسبوق به عدمه. چیزایی هم که مسبوق به عدمه انسان باید قدر متیقنش رو بگیره. در غیر قدر متیقنش اسیاری میکنیم. علت این که این تعارض استصحابا در امور شرعی برای اینه، برای اینکه اینا مسبوق به جعله. یه موقعی هم جعل نداشته، قدر متیقنش رو میگیریم، در اون غیر متیقنش اسیاری میکنیم. اما امور خارجه که اصلا جعلی درش نی، تا قدر متیقنی باشه، تا استصحابی تعارض بکنه. هازا آقای نراقی فرموده، هازا این تعارض، این تعارض استصحاب بین وجودی و عدمی در امور شرعیه اتفاق میفته، مثل همین طهارت و وجوب اینایی که گفتی. و اما امور خارجی مثل لیل و نهار، حیات و ممات، مثل تری و خشکی، صحت و مرض، اینا رو حساب کن. اینا مما لا دخل لجعل شارع فی وجودها، اینا که اصلا دخلی نداره که شارع بیاد جعلی در اونها بکنه. سه استصحاب و شر، استصحاب و حال و شر حتما بذاری از کدام. ببینید مناهج رو، سه استصحاب و حال شر. حال شر چی آقای نراقی؟ یعنی استصحاب وجود. ببینید این وجود معنای حال شرعه. داره نراقی با ما حرف میزنه، بعد همه عبارتشو نقد بکنی. آقای نراقی فرموده در امور خارجی استصحاب راه نداره، استصحاب حال شرع در این امور خروجی لازم نمیاد. حال شرع کدومه؟ یعنی استصحاب وجود فیها، در این امور خارجی استصحابش حجت بلا معارض. یعنی اگر یه مثلا لیل بود بگو لیل باقیه، اگر یه چیزی رطوبت بود بگو رطوبت باقیه، دیگه عدمیشو جاری نکن. در امور شرعیه هم وجودی داشت هم عدمی، اما در امور خارجیه فقط وجودی هاشو جاری کن، یعنی استصحاب حال شرع بکن، یعنی اون وجودی ها رو فقط استصحاب کن حجت بلا معارض. چرا؟ لعدم تحقق استصحاب حال عقل، برای اینکه اونا دیگه عدمی نداره. حال عقل یعنی عدمی، حال شرع یعنی وجودی. در امور شرعیه هم حال شرع داره هم حال عقل داره، یعنی هم وجودی هم عدمی با هم مبارزه میکردن، معارضه میکردن. اما در امور خارجیه فقط استصحاب حال شرع جاریه، یعنی فقط وجودی ها جاریه، دیگه عدمی ها جاری نی. عدمی ها جاری این چی؟ یعنی عقلی ها جاری نی. در امور شرعیه هم استصحاب حال شرع جاریه هم حال عقل، یعنی هم وجودی هم عدمی. اما در فیها، در امور خارجیه فقط حال شرع، یعنی فقط وجودی، دیگه حال عقلش جاری نمیشه، یعنی استصحاب عدمی نداره. ایشون میفرماد لعدم استصحاب، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارضن به استصحاب وجودها، استصحاب عدمی نداره، لذا در اونجا تعارض تصور نمیشه. انتها حرف ایشون، ظاهرا من خودم خسته شدم.